بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در بحث احکام نجاسات می فرماید و یشترط فی صحة الصلاة ایضا ازالتها عن موضع السجود دون المواضع الاخر فلا بأس بنجاستها الا اذا كانت مسریتا الى بدنه او لباسه. مسئله است هم محل ابتلا و هم قابل توجه. شماره مسئلهش مسئله شماره یک، ادامه مسئله شماره یک فصل اشتراط ازاله نجاست در صلات که می شود جزء احکام نجاست. ترجمهش این شود که شرط است در صحت نماز که نجاست ازاله بشود از موضع سجود و از مواضع هفتگانه سجود ازاله نجاست واجب نیست، مگر اینکه نجاست مصری باشد که در آن صورت طبیعتاً ازاله واجب است. عنوان بحث ما اشتراط طهارت در موضع سجود یا محل سجده که به تعبیر صحیح میگیم مسجد طبق قیاس، برخلاف قیاس میگیم مسجد. کلمه مسجد همون اسم مکان هست، منتها خلاف قیاس، قیاس مفعل، مفعل خلاف قیاس، اما استعمال درستیه چون شیوع دارد، استعمالی که شیوع دارد صحتش رو از شیوع میگیرد. هر دو استعمال درسته. مسجد جبهه مصلی باید پاک باشد. درباره این مسئله پس از که موضوع را اعلام کردیم، طهارت مسجد مصلی، در این رابطه اولا اقوال رو بیان کنیم، بعد ادله و بعد هم نتیجه. اما اقوال درباره طهارت مکان و محل سجود سه قول وجود دارد. قول اول عبارت است از قول مشهور یا قریب به اجماع که طهارت فقط در موضع سجود شرط است، در سایر مواضع سبعه و کل مکان مصلی شرط نیست. این قول مشهور قریب به اجماع که در متن هم آمده است. قول دوم می فرماید که طهارت در مواضع هفتگانه سجود شرط است، باید موضع و محل سبعه در سجود طاهر باشد. ازاله نجاست از این هفت موضع لازم و واجب است. این قول را مرحوم ابی صلاح حلبی در کتاب کافی در فقه داریم که تألیف ابی صلاح حلبی است، صفحه 140-141 اعلام میکند، کتاب یک جلد هست. قول سوم بر این است که تمام مکان ساجد اهم از موضع هفتگانه و سایر فضایی که اونجا هست، همه سایر اجزایی که در مکان سجود قرار دارد، کل اون مکان باید طاهر باشد. یشترط الطهارة فی مکان ساجد به تمامه، کل اون مکان باید طاهر باشد. این سه تا قول داریم در فقه که قول سوم منصوب است به سید مرتضی قدس الله نفسه الزکیه که شهید اول در ذکرا صفحه 150 این حکم را به سید نسبت داده و خوشبختانه از متأخرین هم فخر المحققین فرزند علامه حلی در کتاب ایضاح القواعد که شرح کتاب قواعد پدرش هست، جلد 1 صفحه 90 می‌فرماید کل مکان ساجد باید طاهر و پاک باشد، که در حقیقت می شود بگیم کل مکان مصلی باید پاک باشد، طاهر باشد. وجود نجاست در مکان مصلی مانع از صحت صلات است. صلاتی که صحیح باشد باید در مکانی اقامه شود که تمام اون مکان پاک و طاهر باشد. این سه تا قول. اما ادله اخوان، قول اول سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 141-144 شرح می داد، بحث میکند، می فرماید که این قول اول اجماعی هست و عند الاصحاب اختلافی درش نیست. شما فورا ممکنه به ذهنتون بیاد که ایشان که اجماعات رو قبول نمی کند و نقد و اشکال دارد. جوابش هم اونقدر تکرار کردیم که یادتونه دیگه. جوابش چیه؟ فقه. فقه با اصول فرق میکنه. اجماعی هست و لا خلاف عند اصحابنا، پس این محل اختلاف نیست و اجماعی است.
قرد هست تطورم اگر استناد
بریم
که
نزد اون آرد مجرد بله اونا که کامل میشن. اول اجماع. دلیل دوم ما عبارت است از صحیحه ابن محبوب. صحیحه ابن محبوب عبارت است از صحیحه حسن ابن محبوب که از چه عنوان دارد؟ احسن تو یادتونه دیگه، از شیوخ ثلاثه هم هست و از اصحاب اجماع هم هست. کتاب وسائل جلد دو باب 81 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محبوب. خب روایت خیلی سندش کوتاه همون تا صحیح هست. دو نفره، محمد ابن الحسن شیخ طوسی، عن الحسن ابن محبوب، دو نفری. خب این سند و چه سندی میگیم؟ اگه یادتون است در اصطلاحات صحیح اعلایی عبارت است از سندی که راویان از مشایخ ثلاثه مثل ابوبسطی رو زراره و محمد بن مسلم و وثاقتش قطعی باشد، تعبدی نباشد، شهادتی نباشد، قطعی باشد، میشد صحیح اعلایی. آل سند، آل سند ذهن شما ظاهر رفت به آل سند. اعلایی غیر از آل سند، عالی و سند، یکی صحیح اعلایی داریم یکی عالی و سند داریم. صحیح اعلایی همون بود که گفتم در یک جمله بنویسید که روات و ساقتشان قطعی باشد، این تعریف کاملشان. مصداقشو گفتیم مشایخ ثلاث و سندن نوعاً مشایخ ثلاث که میاد اون دو سه تا راوی ابتدایی هم اعتباراتشون قطعی. و اما عال سند این است که خود روایت سندش دو نفری است یا فوقش سه نفری. مثلا میگیم که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزرنتی از ابن ابی عمر از امام کاظم، دو نفری میگیم. این عال سنده، سند عالی است که یک یا دو تا واسطه بیشتر ندارد. اینجا نه اعلایی است نه عالیه، یه چیز دیگه، یه خب اون مشیخه که مشیخه که هست در من لا یحضر، مال شیخ طوسی نیست، مال شیخ صدوق. در مشیخه اون مال سند خودش رو میگد، نه مال سند شیخ طوسی را. و بعد این اسناد به اسنادهی خودش به اسنادهی تحقیق بشود که اسناد شیخ تا علیه تا حسن ابن محبوب درست یا نیست که تحقیق میشود در آخر کتاب رجال شرح داده شده است که این اسنادی در آخر تهذیبین، در آخر تهذیبین شرح داده شده است که این اسناد به این شخص درست هست یا درست نیست. در فوائد علامه هم، کتاب خلاصه رجال فوائد علامه هم، اینو میتونید شما ببین. انشاءالله انشاءالله خدا توفیق بدهد بعد از مدتی کتاب رجال بیاد بیرون، یه عزیزی برا حقیر این نوشته را داده بود که فکر میکردم یه چند روزی اینو بتونم سر و تهش رو جمع کنم. از یکی دو روز قبل از عید تا دیروز به قول عوام شبانه روزی به کوب کار کردم ولی کامل نشده. خیلی کار مفصل و دقیقی انجام شده، حدود 50 صفحه باقی مونده، بقیهش الحمدلله 130 صفحهشو کار کرد. 50 صفحه انشاءالله یه دونه تعطیلات دیگه بخوام. این که کامل بشود یک نوشته تحقیقی فوق‌العاده دقیق برای عزیزان است که زحمتش بعضی از عزیزان کشیده است، که خدا خیرشان بده. ما که کمکی میکنیم به حضور شما. این روایت که الان اینجا گفتی، محمد بن الحسن به اسنادهی، یه دونه عنوان داره، یه راه صحت داره. راه صحتش اینه که به اسنادهی اسانید رو باید از اونجا به دست بیاریم. برای شما هم به خاطر که راه ساده بشود، کتاب معجم الثقات شیخ تجلیل، شیخ تجلیل تبریزی رحمت الله تعالی علیه، که از یاران آقای نجفی رحمت الله تعالی علیه بود، اخیرا فوت شد دیگه، یعنی شاید هفت سال پیش از این، نمت سنش ماشاءالله زیاد بود، منتها حالا که فوت شده میگه ماشاءالله عید ندارم، مسن بود، منتها من دیده بودم، زیارت کرده بودم. انشاء موفق شده است، کتاب خوب نوشته است، معجم الثقات. در آخر کتاب معجم الثقات هم اسانید محذوفه هست، مختصر و کوتاه. اونجا نشون میده که این به اسنادهی شیخ طوسی کدوماش صحیحه و کدوماش صحیح نیست. اسناد شیخ طوسی به حسن ابن محبوب درسته، منتها این روایت رو در رجال گفتم، این یادمه که گفتم، این یاد شما نیست.
استاد اگه
اعلایی نشد، پاریه نشد، میشه تدایی. خیلی شکریه های عجایب فهمی، الحمدلله همیشه هست، مخصوصا تازه نفس هم هستن، از مسافرت هم آمدن. خب اینو گفته بودم، اگر یادتون هست مرفوعه چه بود، مثل که رجال خیلی خوب دقت اونطوری که باید احسن تو یه نکتش یادتون هست، در مرفوعه باید باید کلمه رفعهو باشد. فرق بین مرفوع و معلق، مرفوع راوی ها را از آخر می اندازد، رفعهو میگد، معلق از اول می اندازد. گفتم مثال معلق همون اسناد شیخ طوسی است، شیخ طوسی به اسنادی. خب این حدیث هم الان خوندیم و سند هم فهمیدیم، متنش رو بخونیم. سألته از ابو الحسن رضا علیه السلام، سألته عن الجس یا عن الجس، درستش جس و هم غلط مشهورم جس، عوام جس میگن و لغتش جس، و بازم این کلمه هم فارسی است، ولی از اون فارسی هاییست که کاملا عربی شده. چرا؟ چون لغتنامه ها میگن در لغت عربی حرف جیم و صاد در ابتدا کلمه جمع نمیشد،
اگر همچه چیزی پیش بیاد بیشتر فارسی. جساس با ساده آقای فارس یا با ساده؟ پس اصلش فارسیه دیگه. جساس بله، گچساز باشه دیگه. عن الجس یوقد علیه بالعذرت و عظام الموتا ثم یجسس به المسجد و ایسجد علی. از گچی سوال کردم که توسط آتشی که ما پخته می شود، درست می شود، آتشی که می افروزن هیزومش استخوان‌های حیوانات میته هست و عذره هست، اینا میاد جس هم میفتد داخل اون نجاست ها. بعد تا اینکه جس درست بشود آنگاه یجسس به المسجد، مسجد رو گچ میکنن. مسجد که به این گونه جس تجسیس بشود، ایسجد علی، آیا سجده جائز است به این گچ؟ گچی که با عذره و با عظام موتا قاطی شد داخل کوره گچ، گچ پزی. بعد گچ درست شد، بعد آمد و کف مسجد، آره میشه سجده کرد به این گونه جس، به این گونه گچ؟ فکتب الیه به خطهی، آقا به قلم مبارکش برای من نوشت. به 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 به، خوش به حالش. انشاءالله روز بشود ما هم کتیبه از قلم خود آقا به چشم ببینیم. چه سعادتی داشته ان کتب الیه به خطهی، به خود خط مبارکش به ما نوشت. لذا الان اهل معرفت میگن زبان حال و خالشون، الان هم یک روایت معتبر رو که ببینید یه جای نوشته هست، اولا بدون وضو که دست نزدید و روایت رو بدون وضو هم ننویسید، و بعدم اگه میخواید تبرک کنید، چشماتون نورانیت ببخشید، اون روایات را نوشتهاش را به چشمتون بمالید. از کجا میگم؟ کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا فعلکم خیر و سجیتون زیارت جامعه کبیره که سندش هم معتبر، هرچند یک رایش توصیف نه معتبر حسنه میشه، حسنه میشد. یادتون نره روایت افرادی پیدا میشد، نمیدانم یه نوع بیماری هاییست، شروع میکنن به جای گیر دادن، از جمله سند جامعه کبیره. جامعه کبیره در بحث رجال خونده نیاز به سند ندارم. اون تعابیر کلام و کم رشد و امر و کم و وصیتکم التقوا فعلکم الخیر و سجیتکم الکرم، با اون تعابیر اصلا ساخته و پرداخته بشر عادی نیست. و ثانیا روایت حسن است. چرا حسن است؟ اون یه دانه راوی آخری توثیق عام ندارد، اما امامی هست، متن هم دارد، متنش رو پیدا کنید. نوشتن خود این زیارت جامعه بالاترین متن، پس راوی ممدوح، سند حسن و روایت حسن است. این یادتون نرد که گاهی بعضی یه نوع بیماری هایی دارد که یه خوره روحی بهش بگیم، میاد اینجاها گیر میاد که این سندش، این یه راوی توثیق ندارد. نه او توثیق دارد، تو توثیق نداری. بسیار خوب، این حرف رو که گفتیم، ما در زیارت جامعه این چیزا که رسید کمی احساساتی میشیم دیگه، چیزی گفتیم و سایه ادب نشده باشه، نه نیست دیگه. کسی که به جامعه کبیره گیر بیده دیگه حقیقتا توثیق نداره خودش دیگه.
نظر آخر چیه؟
نفر آخر راوی که از خود امام هادی این روایت رو نه خود من اسم راوی رو پرسیدید؟ الان من دقیق یادم نیست. آقای فارس که محقق و فاضل میگه مصبن عمران یا مصبن عمران یا مصبن عبدالله. به اصطلاح عربی خودش میگه عبدالله، ماهوشا میگه عبدالله. خب ما فارسی ها میگیم عمران، ایشون میگه عمران، درستش هم عمرانه. به حضور شما، شما فقط اون راوی رو در نظر بگیرید که از خود امام نقل میکنه، اون راوی توثیق ندارد و شبهه کردن، جواب شبهه رو دادیم که فهمید که براتون خیلی مفید. میفرماید فکتب علی به خطهی، به خط مبارکش برای من نوشت ان الماء و النار قد طهراه، آب و آتش هر دو اون مسجد جبهه یا اون جسر رو تطهیر کردند، آب و آتش اون دوتا رو تطهیر کردند. از این حدیث اولا حکم استفاده کنیم، بعد فقه الحدیث رو ببینیم. حکم کامله، همونطور که در ذهن حسن ابن محبوب بود که مسجد جبهه باید پاک باشه، از سؤالش پیداست دیگه، حسن ابن محبوب ارتکاز ذهنیش چیه؟ که مسجد جبهه باید پاک باشه. امام اونو تأیید کرد، تأیید کرد، گفت، فرمود که اون جس آلوده رو آتش و آب پاک میکند، یعنی ازش حکمی که استفاده کردیم حکم به طهارت موضع سجود، حکم استفاده شد. در استفاده حکم از این صحیحه هیچ اشکالی وجود ندارد. اما فقه الحدیث جزء تعابیر مستصعب روایی است. اما اینجا بحث می شود که الماء و النار قد طهراه، آب و آتش پاکش کرد، جس و پاک کرد. چطوری پاک کرد؟ آب کجا بود؟ تطهیر نبود. آتش که پاک نمی کنه، آتش از مطهرات نیست. لذا آمده ان تأویلاتی در این رابطه اعلام فرموده ان، توجیهاتی. توجیه اول گفته شده است که ممکن است منظور از نار چه باشد؟ شمس باشد، خورشید اینو پاک میکنه. نار کنایه از خورشید، همونطوری که شما فرمود، ذهنتان فرمود آقای رجب‌زاده سید الاستاد میفرماید که این تفسیر و ما لا یرضا صاحبه، این تفسیریست که صاحب این روایت راضی نیست. نار شمس، یعنی چه تعبیری؟ یک مشابهتی با هم دارن، اون هم حرارت دارد، این هم حرارت دارد، بله. یک مجازی مشابهتی درست کنید که می شود مالایرده صاحبه، این که به بار ننشست. توجیه دوم این است که می فرماید مطلب را گرفتیم، حکم را استفاده کردیم، اما وجهش را نفهمیدیم. وجهش را نفهمیم به ما ضرری نمی رساند، وجه مبهمه. آتش و آب مطهره، نمی دونیم چطوری مطهره با این موضوع سؤالم تطبیق نمی کنه و ما نمی فهمیم، جزء مجهولات ما پس انداز میکنیم، ضرری نمی زنم. حکم معلوم شد. در رجال، در بحث های فقهی و رجالی ما گفته بودیم که شاید جزء فوائد هم بود، این که یادتونه انگار. جزء فوائد چه بود؟ گفتیم اگر یک روایت تبعیض در دلالت داشته باشد دو جوره، یه مرتبه تناقض صدر روایت با ذیل روایت تناقض دارد، اینجا از این روایت شما رفعیت کنید، که جزء روایاتی می شود که ردو علمها الى اهله. و اما اگر یه روایت صدرش نامفهوم بود، ابهام داشت، ذیلش واضح بود، یا ذیل ابهام داشت صدرش واضح بود، شما از اون قسمتی که واضح هست استفاده کنید. ابهام ذیل یا ابهام صدر مانع استفاده از روایت نمی شود. اینجا تطبیقا جزء همون موارده، میگد که نمیفهمیم النار و الماء و النار و قد تحراه و معناشو نمیفهمیم. خب این جزء اجازه بدید بگم کامل که شد، اگر ذهن شما اون گفته بود بگید. این دوتا توجیه به بار ننشاره. این توجیه اول که لای ارزا صاحبهو بود، توجیه دوم هم مطلبی است در حد ذات خودش درست، اما حدیث را معنا نکرد. حدیث بدون معنا باقی ماند. فکر میکنم واجه سوام شما میگید از این جد گفتم صبر کن. سید الاستاد در همون منبع بالا که گفتم میفرماید که نه وجه اول را ملتزم میشویم نه وجه دوم را. وجه اول که خارج از محدوده میرود، وجه دوم که برای معنای حدیث کاری انجام نمیداد. ما این آب و آتش رو درست به معنای خودش استعمال میکنیم و توجیه نمیکنیم که منظور شمس و خورشید است، و بعد هم میگیم درست است این دوتا مطهر هم هست. به چه صورت؟ اولا مفهومی و ثانیا تطبیقی. مفهومی ما که مطهره دیگه، شک درش نیست. نار از مطهرات نیامده، ولی عند تحلیل مطهره. که اگر چیزی را بسوزوند و استحاله بشود، سبب مطهر هم مطهر به حساب میاد با یک عنایت اندکی. سبب استناد فعل به سبب و سبب سبب استنادی درستی است. بنا الامیر البنای و بنا البنا البنای، درستش هر دوتاش درسته. سبب مطهری که چه بود؟ مطهر ما استحاله بود. سبب استحاله چیه؟ آتش. پس سبب سبب را اگر براش مسبب و نسبت بدیم اطلاق درست نیست. تطهیر مال استحاله است، یا بگیم تطهیر مال ناره، استعمال درست نیست، هیچ مشکلی ندارد. نار هم مطهره. پس نار هم مطهره و ما هم مطهره. از لحاظ مفهومی که درست شد، حالا تطبیقیشو چه کنیم؟ شما اینو میگفتید؟ حالا اجازه بدید پس تطبیقیش دیگه مونده دیگه. در تطبیق میبینیم آتشی که میاد کنه در گچ پزی، آجر پزی، چه میکند؟ اون عذره یا نجاساتی که هست که آتش میدهد، گاز دارد و مواد دارد و موارد آتش زادارد، اون پس از آتش گرفتن خاکستر میشوند، استحاله پاک شده، پس از استحاله که پاک مطهره. اون قسمت آلودگی که برای گچ آرز شده بود از عذره و استخوان میته توسط آتش پاک شد، استحاله شد. اما آب را هم گچو که استفاده میکنن با آب استفاده میکنن، رو اون گچی که پخته شده آب وصل میکنن یا آب میریزن. آب کم هم کاری را از پیش نمیبرد، آب تقریبا قابل توجهی در حدی که شستشو هم صدق میکنه، اصلا غسارش هم کم و بیش ممکنه بیرون بیاد. بنابراین آب هم اونجا به کار میروند، هر دو، هم آتش هم آب، مطهرند و مسجد جبهه را پاک میکنند. بنابراین این مطلب که در حدیث آمده است ان الماء و النار قد طهراه، از لحاظ فقه الحدیث هم اشکالی ندارد. بنابراین نتیجه بگیرم، بنابراین قول اول که عبارت بود از طهارت موضع جبهه فقط، ادلش کامل است، هم اجماع و هم حدیث صحیح، صحیحه ابن محبوب، دلالت هم که کامل، فقه الحدیثش رو هم ما کامل کردیم، فتوای متنم همین است. اما یکی دو تا سؤالی در این رابطه هست باید طرح کنیم و جوابش رو بدیم تا این استدلال کامل بشود. سؤال اول، گفته می شود که محقق حلی اختلاف نظر دارد نسبت به این حکم. سؤال دوم، منظور از طبخ این است که جس طبخ شده است و نار رو گفته است پاک می کند، نار با طبخ پاک نمی کند، با استحاله پاک می کند. این را به چه صورت تطبیق کنیم؟ بله بله، جز سؤال و جواب خودشانم. بعد می فرماید جواب سؤال ایشانم بگم. بعد ایشان می فرماید که خب حالا گچ که پخته شده است، می فرماید ایوز جدو علی سید، می فرماید که بله درست دیگه بعد از ما نباشه اینجا، می فرماید که ایوز جدو علی گچ پخته شده، ایشان می فرماید بله گچ از اجزاء زمین است، زمین خام بودن و پخته شدنش تغییر ماهیتی نمی کند. مثال می زند لحم خام و لحم پخته، لحم زمین، گچ جس از اعضای زمینه، پخته و خامش یک حقیقت است. لذا ایشان می فرماید که گچ هم یصدق علیه انه من الارض فیصح سجود علیه، سجده بر گچ درسته، لذا تیمم هم بر گچ درسته. دو تا مسئله شرعی یادتون نره، مخصوصا تیمم در گچ درسته. اما تحقیق تکمیلی انشاءالله برای فردا. صلوات ختم.